آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواستند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم بهمن سال 1430 هجری خورشیدی برابر با 20 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 ینور سال 2025 میلادی است. ۲۳۲ سال پیش در روز 21 ینور سال 1793 میلادی، لویی 16 پادشاه فرانسه 4 سال پس از پیروزی انقلاب این کشور به وسیله گیوتین اعدام شد. وی در سال 1774 میلادی به سلطنت رسید و به شدت تحت تأثیر همسرش ماری آنتوانت قرار داشت. به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، مردم فرانسه در سال 1789 میلادی علیه لویی 16 قیام کردند و 3 بعد حکومت سلطنتی رسماً لغو شد. از آنجا که لویی به طور پنهانی از کشورهای خارجی کمک خواسته بود، به اتهام خیانت محاکمه و اعدام شد. همچنین تعدادی از اعضای خانواده لویی 16 از جمله همسرش نیز به تیغه گیوتین سپرده شدند. صد و یک سال پیش در روز 21 ینور سال 1924 میلادی، ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر انقلاب کمونیستی شوروی درگذشت. وی در سال 1870 میلادی متولد شد. لنین مبارزه با رژیم سلطنتی روسیه را از دوران دانشگاه آغاز کرد و تا سال 1900 میلادی که به خارج از روسیه رفت، چند بار زندانی و تبعید شد. وی در سالهای زندان و تبعید کتابهای متعددی نوشت. لنین در خارج از روسیه به مبارزه و همچنین تألیف کتاب ادامه داد و در اپریل سال 1917 میلادی به روسیه بازگشت تا انقلاب کمونیستی را از نزدیک رهبری کند. وی پس از پیروزی انقلاب رهبر شوروی شد و در چنین روزی در سال 1924 میلادی در اثر بیماری و جراحتی که از یک حادثه ترور نافرجام در 6 پیش از آن بر او وارد شده بود جان سپرد. افکار و ایده های لنین بر تئوری مارکسیسم تأثیر زیادی گذاشت و ایدئولوژی را که وی مروج آن بود مارکسیسم لنینیسم می نامند. از جمله کتاب های لنین می توان به امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری، چه باید کرد، دولت و انقلاب و رشد سرمایه داری در روسیه اشاره کرد. ۴۶ سال پیش در روز دوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در ادامه مخالفت‌های مردم مسلمان ایران با رژیم شاه و درگیری آنها با نظامیان، عده زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. ملت مسلمان ایران که بی‌صبرانه منتظر بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران بودند، تدارکات لازم را برای بزرگترین استقبال تاریخی از رهبر انقلاب اسلامی فراهم آوردند. به همین دلیل ستادی مرکب از روحانیون و نمایندگان اقشار مختلف مردم تهران تشکیل شد تا مراسم استقبال را هرچه با شکوه تر برگزار کند. بسیاری از مردم نیز از شهرها و روستای مختلف ایران به طرف تهران سرازیر شدند تا در مراسم استقبال از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شرکت جویند. از سوی دیگر پس از تظاهرات گسترده مردم، 4000 افسر نیروی هوایی نیز به پشتیبانی از مردم مبارز ایران اعتصاب قضا کردند و خواستار اخراج مستشاران آمریکایی از ایران شدند. و 9 سال پیش در روز دوم بهمن سال 1394 هجری خورشیدی، ابوالحسن نجفی، زبانشناس ایرانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، در سن 86 سالگی درگذشت. ابوالحسن نجفی در هفته تیر سال 1308 خورشیدی در نجف متولد شد. نجفی در دوران کودکی همراه خانواده به ایران آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در سال 1326 در رشته ادبی دیپلم گرفت. نجفی سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان فرانسه مشغول تحصیل شد. در سال 1338 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته زبانشناسی در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد. نجفی پس از بازگشت به ایران ابتدا به اصفهان و سپس به تهران آمد. او از سال 1369 خورشیدی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق ترین دایره ها برای طبقه بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است. وی که مدت ها از بیماری رنج می برد و چند سباهی نیز خانه نشین شده بود، روز جمعه دوم بهمن ماه در بیمارستان مهر تهران از دنیا رفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه شنبه دوم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 21 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. جد انبر رسار مهی انبر ای لعل لقد گوهر امام به نظر آمد، ای زلفی کجد انبر رسار مهی انبر ای لعل لقد گوهر امام به نظر آمد، we'll be right back.
لشکر افتاد. ای شمس و قمر رخسار تا بام به نظر آمد. ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر ما به نظر آمد. جد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر ما به نظر آمد. ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر ما به نظر آمد. ای شمس و قمر رخسار تا بام به نظر آمد. ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر ما به نظر آمد.
پرامد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دایش پرامد و حالی با منبت بود دیگر نام ها خطی بود دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خود به تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. با گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در قسمت قبلی برنامه راجع به بحث بلاگری مطلب‌های را مطرح کردیم و از نوشته‌های روح‌افزا مرادوا یک تن از کارشناسان در صفحه‌های مطبوعات استفاده کردیم که در این ارتباط باید افزود که بسیار نگران کننده است که در جامعه امثال تاجیکستان در سمت دسترسی به اینترنت و هم شبکه‌های اجتماعی تقریبا هیچ محدودیتی جاری نیست. نه تنها نورسان و جوانان بلکه کودکان سنی تا مکتبی نیز راحت و بیداری سر داخل دلخواه سامانه می شوند و هرچی خواهند دسترس و تماشا می کنند. نویسنده مطلب همچنین می‌افزاید جهانگشته‌ها خوب می‌دانند که در کشورهای پیشرفته مردم امکان آزادانه تماشای شبکه‌های خارجی تلویزیونی را ندارند، نه اینکه از پیش خود منبرسازی و اندیشه پردازی را. حتی تماشای برنامه‌های تلویزیونی محدودیت‌های سن و سالی دارد که خیلی آموختنی است. آمار رسمی نیست ولی اعتماد هست که برای اکثریت نورسان ما اینترنت هنوز هم نه منبع دانش افروزی و توسعه جهانشناسی بلکه سرچشمه فراغت و دلخوشی و از این بدتر وقت گذرانی بیهوده باقی میماند و مثلا همین الوتار مفکورهشان هنوز شکل نگرفته به زودی از هواداران سرسخت بنام بلاگران شده و یک جای میانی همسالان خود مشغول مخشویی و کاسگردانی معرفت ملی میگردند. دیگر برای آنها دشنام و قبیحگویی و تحقیر و بدنامسازی یک دیگر که در نهایت به شأن و شرف ملت تاجیک دخل می‌گیرد و یک عادت معمولی تبدیل می‌یابد که نهایت نگران کننده است. هم‌روزه به نام بلاگران در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در سامانه اینترنتی اینستاگرام عکس و نوارهای پهن می نمایند که مضموناً یکون خاصیت تربیوی یا آموزشی ندارند. حتی بعضاً در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیران ممکن است که از دایره معرفت انسانی بیرون بوده تیشه بر ریشه فرهنگ ملی می زنند. البته در طی سالهای اخیر در چندین مورد مقامات دخلدار اقداماتی در راستای محدود کردن فعالیت این گونه به اصطلاح بلاگران پیاده کردند که در زمینه یکی از موضوعات گزارش میشنویم که جالب توجه است.
سعید جان نظرف مهاجر تاجیکی روز 30 اکتبر در فرودگاه اکاترینبورگ انتظار پرواز به تاجیکستان بود میگوید این برنامه او را به شرکت در یک بازی یوتیوب جلب کرده سبب باخت قسمی از مبلغ کار کردهش در روسیه شده است. چی او را مجبور کرد که وارد این بازی شود؟
کمش وسوسه شیطان بود. دویمش من باور کردم که مقصد 14000 میپرتم، یعنی که 60000 میتیاد پلوسی و 40 دونه بلیتش در بازی میکند، شاید میزند یکون چی. در اصل یکون تش نشد و یا شیطان بدیند.
سعید جان میگوید از امکانیتی با پول بیشتر به خانه برگشتن هیجانی شده است.
من همین ویدیو را دیدم، این پرامای افیر در یوتیوب. کسی که اگر در 14000 بلیت میخرد 40 دونه بلیت داده میشد و 60000 دیگه تحفه کرده میشد. روز دیگه من علاخون شدم، شاید شود گفتم گرفتم. تو چک پرتفتنم ها در واتسابم جواب میداد، وقتی که من چک پرتفتم دیگر جواب نداد. حتی در پرامای افیر بیره شده سبیربانکش خبر گرفت، با حتی نومی من شخصا گرفت، دیگه که سعید جان نه پرتفتی دروغ پرتفتم میگویی. در اصل من حتی بلیت هم ندادند، حتی پول هم ندادند. باید که من همون وقتی اوخسون گفتگی خیلی پامونم این چیزه، اوخسون میگود همین ساعت یک تا دوره کسی که بلیت میگرد 60000 همون پول فایده میکند. من نویستم که این آمد از بیربانک هم، اگر حوز من میپرتم من اسپید میکنم یا نه. بله بله اکا اسپید میکنی پرتم میگیری گفتگی بود. من همون چیزه بعد که پرت افتم چک شرایش کردم، نه صدا شد، نه شمال شد، نه پول شد.
با ایدای سعید جان این کانال با او 40 دونه بلیت وعدگی رو نداده است.
در اصل این برای من بلیت دادگی نیست، و باید من 40 دونه بلیت یاد و 60000 روبل برای خاطر بلیت بسیار خریدنم. بلیت 350 روبل خودش. اون ساعتی که وقتی که وای موند آنو تو داره کسی که 14000 بلیت میگیرد 60000 میشد، ممکن ما 100 کس گرفتیم که باید پول چند قزلرش برآوردگی های. در اصل همون ساعتی که توغری میگیرد تمام اسپید کردگی هم پول پرتفتگی هم همون مینوت و دقیقوی وای گفتگی های.
سعید جان میگوید همراه او در فرودگاه چندین مهاجران دیگری نیز بودند که در این بازی فریب خوردند. با گفته او این مهاجران نیز به تاجیکستان پرواز میکردند.
اما ایرپورت هنده بچه ها گرفتگی بوده که من ویور نمیدنم، چون که هر گجه اونجا مجدنراد نبود. بچه ها دیگه شهر ها اومده که من ویور یفته نمیدنم. من ویور نمروشم ندارم، ما همه خیلی پروست و همه ایرپورت سلام علیک کردیم. لیکه در از فرید مو کرد تو چه که پرتفتن سوال جواب چی در کمنتاری ها چی در واتساب بود. بعد که چه گرفت تو همه امروز من بابشه جواب دادگی نیسته، درجه سبشنیوم نمیخوند.
تلاش های ما برای شنیدن نظر بلاگران به نتیجه بود. آنها با زنگ های تلفنی ما جواب ندادند. با اندیشه روزنامه نگار مذهب جمعه با بازی هایی که از طرف بلاگرها گذرانیده می شود نباید باور کرد.
این مهاجران به روسیه رفتن با یک هر کشور دیگر به خاطر آن رفتن که زندگیشون رو پیدا کنند، یعنی زندگیشون رو تامین کنند. آنها می روند به روسیه از پیش از اون فرزندشون دور تا اینکه مبلغ پیدا کنن، بعدا مبلغ پیدا میکنن با میخوان که در کدام یک آزمونی بلاگر شرکت کنن و اون رو انیقس که اکثرشون بوی میت بلاگرها اکثرا چنین و نمود میکنن گویا که اون بازی هایی که اونها میگذرونند واقعی است، در اصل چنین نیست. اونها در اول چند از دوستان و شناسایشون گویا همین بازی بردن رو بریده باشن معرفی میکنن و این رو موفقیت این کنکورس ها نشون میدن گویا که فلان آدم بی غرض این کنکورس رو بریده بود، اکنون دیگر ها شرکت کنند تا اینکه برند. از این رو از این دستگاری آنها بلاگران مهاجران بیچاره قربان میشوند.
چند سال اخیر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان چنین بلاگران و شرکت ها را تفتیش کرده زید چند نفری آنها به اتهام قلابی پرونده کشوده است، اما با وجود این شماره چنین برنامه ها در شبکه های اجتماعی افزایش می‌یابد.
مهاجرو خطاشون عذابی سخت دارن، دوشون در تشویشن، بعضیش حتی نون خوردنی ندارد، نیکه به دام همین گونه شیطان ها گرفته میشن. از مهاجرو خواهش میکنم که بازی نکنن، بیهوده پلوشون رسخات زیادی نکنن که اینها نمیتیم. کانال شاهناز مید ما با پرگی گفتم میتونم که ماشینیکی های فیره بای شیطانی های تا از مقامات خواهش کرده میشد که پیش روی امینا را گیرد و نیز پلوی ما را برگردوند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. همراهان گرامی، با یک دیگر از قسمت‌های مجموعه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. از آنجایی که احساسات ما پایه‌ای هستند که از طریق آن ارتباطات شخصیمان را شکل می‌دهیم، داشتن هوش هیجانی بالا در روابط بسیار مهم است. پس با ما همراه باشید تا در این برنامه با این نوع هوش بیشتر آشنا شویم و بتوانیم این توانایی را در خود توسعه دهیم. هوش بشر به طرز شگفت انگیز پیچیده است. قرن هاست که محققان و فیلسوفان تلاش در تعریف آن دارند. در عصر کنونی محققان برای سنجش آن چی مردم می‌دانند و اینکه چگونه می‌توانند با استفاده از استدلال مشکلات را به سرعت حل کنند، از آزمون‌های هوش IQ استفاده کرده‌اند. اما آزمون‌های بهره هوشی به تنهایی طیف وسیعی از توانایی های تفکر را در بر نمی گیرند. آزمون های بهره هوشی همیشه موفقیت در مدرسه، زندگی یا تجارت را پیش بینی نمی کنند. بنابراین در دهه های اخیر محققان تعریف هوش را به مجموعه وسیع تر از آن مهارت ها گسترش داده اند. ضریب هوشی معمولاً به توانایی فکری اشاره دارد. برخی از رایج‌ترین عناصر IQ استفاده از منطق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و استراتژی در یک ایده‌های انتزاعی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان و شمار می‌رود. ضریب هیجانی یا IQ به طور کلی به توانایی در تجربه احساس و هیجانات خود و افراد دیگر و همچنین به نحوه استفاده از این آگاهی برای هدایت رفتارها اشاره دارد. به طور کلی در افراد با IQ بالاتر تشخیص احساسات خود و دیگران، همدلی کردن، تطبیق احساسات و رفتار با شرایط مختلف، کنترل تکانه های خود، تحمل و وسوسه ها و تأخیر در رضایت، توانایی حل تعارضات با دیگران و داشتن ارتباط مؤثر آسان تر خواهد بود. اغلب نمره های آزمون های بهره هوشی با عملکرد تحصیلی بهتر، حقوقی بیشتر و عملکردی شغلی بهتر و هوش هیجانی با موفقیت شغلی، کنترل استرس و رضایت بیشتر از زندگی مرتبط است و بالاتر بودن آن می تواند در بهبود سریع‌تر استرس حاد کمک کند. هر دو نوع هوش می تواند به طور چشمگیر بر کیفیت زندگی و دستاوردهای مثبت آن تأثیر بگذارد. درک و توزیع هر دو ممکن است بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه‌های زندگی باشد. در واقع فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، روابط مثبت و سالم‌تر را تجربه می‌کند. در هنگام بروز خشم و استرس، کنترل مناسب برای رفتار خود دارد. همچنین فرد در موقعیت‌های حساس مانند نشستن پشت میز مذاکره و امضای قرارداد بهتر عمل می‌کند و موفق‌تر است. زیرا چنین فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، در شناخت هیجانات طرف مقابل و تسلط بر هیجانات خود بهره بیشتری دارد. نکته دیگر این که میزان بهره هوش یک فرد رابطه مستقیم با آیکیوی او دارد. یعنی اگر فرد دارای ضریب هوشی بالای باشد، لزوماً هوش هیجانی او نیز بالا نخواهد بود و بالعکس سطح آیکیوی فرد از زمان تولد ثابت است. اما میزان هوش هیجانی را در طول عمر میتوان با انجام روش‌های مختلف تقویت نموده و افزایش داد. این افراد عموماً نقاط ضعیف و قوت خود را می‌شناسند. بزرگترین نشانه خود آگاهی این است که فرد نسبت به خودشناسی و به طور کلی شناخت خودش صادق است. فردی که بتواند تشخیص دهد در کدام قسمت‌های رفتاریش نیاز به بازبینی دارد، کدام قسمت‌ها نقاط قوت او هستند و باید آنها را به صورت مستمر تقویت کند و چگونه می‌تواند با همه ضعف‌ها و قوت‌های موجود در شخصیتش بهترین اثر و کارکرد را بر جای گذارد. دارای هوش هیجانی بالا است. و عنوان مثال، اگر بدانند در محیط کار در کدام قسمت‌ها تأثیر بیشتر دارد، در همان قسمت‌ها بهتر عمل کرده و اعتماد به نفس بالای هم از خود نشان می‌دهد. افراد دارای هوش هیجانی بالا دلایل هیجانات خود را کشف می‌کنند. این افراد مثل تمام انسان‌های معمولی دیگر در طی روز هیجانات مختلف همچون خشم، شادی، اشتیاق، بی‌انگیزگی و غیره را تجربه می‌کنند. اما آنچه این افراد را از سایرین متمایز می‌کند این است که با تفکر و تمرکز بر رفتارهای خود می توانند دلیل بروز هیجاناتشان را بفهمند. آنها هنگام بروز هیجانات کم مکث می کنند و احساسات خود را شناسایی کرده و با احاطه بر تأثیر بروز هیجانات خود بهترین تصمیم را در لحظه می گیرند. مثلا هنگام بروز خشم، وقتی می دانند منشای آن خستگی ناشی از کار زیاد است، با کم راه رفتن، استراحت و غیره خشم خود را کنترل کرده و مانع آسیب به دیگران می شوند. همچنین این افراد نگفتن را بلدند و از ابراز مخالفت در زمان صحیح واهمه ندارند. به عنوان مثال، هنگام بروز یک مشکل در تیم کاری و یا زمانی روبرو شدن با یک درخواست غیر منطقی، دلایل مختلف خود را بیان کرده و در صورت لزوم بدون هیچ گونه نگرانی به طرف مقابل خود نمیگویند. یکی دیگر از ویژگی های این افراد این است که برای خود شکوفاییشان تلاش میکنند. خود شکوفایی یعنی توانمندی در بروز و ظهور استعدادهای فردی. بنابر این افرادی که آیکیوی بالای دارند با تأمل و خود آگاهی می توانند توانایی ها، استعدادها و علایق خود را کشف کرده و برای رسیدن به اهدافشان برنامه های واقع بینانه طراحی کرده و آنها را عملی می کنند. دوستان شنونده، در همین جا وقتی برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون. ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تلاش ایران و روسیه بر تقویت حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی بین دو کشور. پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. و برگزاری دومین دیدار آزمایشی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفسیرات خبرها باشید. در سفر اخیر رئیس جمهوری نامیران به روسیه، موضوع گردشگری بین دو کشور یکی از محورهای مهم مذاکرات و رایزنی های دو جانبه مقام های تهران مسکو بود. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران و روسیه طی سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو در مراسمی در کاخ کرمل توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را امضا کردند. با امضای این معاهده دو کشور رابطه های خود را به شکل ویژه در زمینه های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی گسترش خواهند داد. همچنین بررسی توسعه خطهای راه آهن میان دو کشور به طور جدی مورد تاکید قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا روسیه، کشوری پهناور در شمال اوراسیا. یکی از نشانه های ایران باستان در جنوب این کشور شهری به نام دربنده که یکی از قدیمی ترین شهرهای روسیه هم تلقی میشه. اما مرز آبی مشترک ایران و روسیه از طریق سواحل خزر. در 27 آذر امسال معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی خط گردشگری دریایی با مبدأ بندر آستاراخان و عبور از بنادر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ورود به بندر انزلی تا 3 ماه آینده خبر داد تا شاهد رونق سفرهای دریایی بین دو کشور باشیم.
در دریای خزر ما برای اولین بار ظرفیت ناوگانمون با سرمایه گذاری بسیار خوبی که بخش خصوصی انجام دادن، الان ظرفیت ناوگان ما اندازه بزرگترین کشور حوزه دریای خزر روسیه هست.
همچنین با لغو روابط گروهی دو طرفه بین ایران و روسیه در سال گذشته، فصل جدید گردشگری بین دو کشور آغاز شد.
اطلاعاتی که از قبل در مورد ایران داشتم، کشوری با فرهنگ مدرن و تاریخی کهنه. سفر به ایران مثل کشورهای اروپایی امنه.
در کتب دانشگاهی اطلاعاتی از تاریخ کهن ایران است و من را علاقه‌مند به بازدید از ایران زیبا کرد.
به عنوان تورگردان برای شناخت بیشتر به ایران اومدم و میخوام تورهای ویژه بین ایران و روسیه برقرار کنم.
عرصه روابط بین دو ملت که میتونه یکی از تجلیگاهاش ارتباطات گردشگری باشه، این در حال حرکت هست. ولی اگر روابط میخواهد پایدار بماند، باید ملت ها با هم بتونن مرتبط بشوند.
ما بتونیم از همسایگان جذب گردشگر داشته باشیم به ایران و وقتی گردشگر بیاد رونق گردشگری در ایران شکل میگیره.
به گفته مسئولان گردشگری، روابط ایران و روسیه در طول حدود 2 دهه گذشته در ابعاد مختلفی با گسترش همراه بود که یکی از مهمترین اونها روابط گردشگریه. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر ایران در پاکستان با تاکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان زمینه و بستر مناسب برای گسترش رابطه‌های تجاری یاد کرد. در این باره با گزارش همکارمون از اسلام‌آباد توجه فرمایید.
گامی در جهت توسعه تجارت مرزی در دیدار با تجار ایالت بلوچستان پاکستان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در سفر به شهر کویت با تجار و نمایندگان بخش خصوصی ایالت بلوچستان دیدار کرد. این نشست به میزبانی سرکنسولگری ایران با هدف بررسی چالش‌های تجارت مرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی برگزار شد. سفیر کشورمان با تأکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان بستری مناسب برای گسترش روابط تجاری یاد کرد.
مقرر شد که تجار مربوط مسائلی که مربوط به پاکستان هستش از طریق ایالت و نهادهای داخلی بلوچستان پیگیری بکنن و جمهوری اسلامی ایران نیز مسائل رو نه تنها از طریق دولت فدرال بلکه از طریق نهادهای داخلی پیش ببره که امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
در این دیدار تجار پاکستانی مشکلاتی همچون پیچیدگی قوانین گمرکی، نبود روابط بانکی، قاچاق کالا و ضعف زیرساخت‌های مرزی را مطرح کردند.
مشکلات در اصل تو پاکستان و ایران تو تجارت خیلی زیاده. خبرال کوشش دو تهران او کوشش با اسلام آباد یه حل میشه.
مشکلاتی همچون عصر روادید، فقدان سیستم بانکی از بزرگترین مشکلات تجار دو کشور است که وعده‌هایی برای حل آن مطرح شده.
پاکستان که جو بیزنسمنه،
مشکلات تجار پاکستانی و ایرانی مشترکه که باید مورد بررسی قرار بگیره. به علت فقدان سیستم بانکی مشترک در حال حاضر تهاتر بین دو کشور جریان داره که نیاز به تقویت آن وجود داره.
چمریشوست
نیاز به رفع موانع موجود برای تجارت بین دو کشور داریم که یکی از آنها کاهش تعرفه ها و رفع مشکلات در ترخیص کالاها در مرز هاست.
در این نشست وعده داده شد که با پیگیری های مستمر و تعامل با مقامات ایالت بلوچستان موانع موجود به زودی رفع خواهد شد و همکاری های اقتصادی دو کشور تقویت می شود.
رفع موانع تجارت مرزی بین استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان از مهمترین محورهای مطرح شده در این نشست بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کویت.
دوره چهارساله ریاست جمهوری جو بایدن در حالی به پایان رسید که بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر از 60% مردم این کشور ریاست جمهوری او را یک شکست می‌دانند. این در حالی است که از نظر 52% مردم آمریکا هم ترامپ و برنامه‌هایش نامطلوب است. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری جو بایدن به عنوان 13th رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا، در حالی که نظرسنجی ها نشان می‌دهد اکثریت جامعه آمریکا از او و عملکردش به شدت ناراضی هستند.
بیشتر مردم معتقدند که جو بایدن عملکرد بسیار ضعیفی داشته. 61% از مردم آمریکا در نظرسنجی تلویزیون CNN اعلام کردند که از نظر اونها دوره ریاست جمهوری بایدن کاملا یک شکست بوده. همین ناتوانی او هم باعث بازگشت ترامپ شد.
ترامپ حالا سرمست از این پیروزی، بعد از 4 سال قرار است دوباره اختیار کاخ سفید را در دست بگیرد، در حالی که بر اساس نظرسنجی ها او هم از نظر 52% از مردم آمریکا شخصیتی نامطلوب است و بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نگرانی های زیادی از دوباره قدرت گرفتن او دارند.
مردم ما الان احساس وحشت دارند بابت برنامه‌های ترامپ، از جمله دستکاری تعرفه‌ها، اخراج دست جمعی مهاجران و قصدش برای کشورگشایی. ترامپ گفته حتی می‌خواهد بودجه مدارس دولتی رو به شدت کم یا شاید حذف کنه. اونایی که به ترامپ رأی دادن به تدریج متوجه ویرانگری‌های شدید او خواهند شد.
ریاست جمهوری ترامپ امشب با مراسم رسمی تحلیف آغاز می‌شود. در این حال در روزهای اخیر چند شهر بزرگ آمریکا از جمله سیاتل، نیویورک و واشنگتن دی سی صحنه تظاهرات بر ضد ترامپ بوده است.
من میترسم که ترامپ کشورمون رو کاملا از هم بپاشونه. برای اون اصلا منافع مردم آمریکا مهم نیست. مهم براش منافع شخص خودش و منافع گروه ثروتمندان طرفدارشه که در دوره جدید شروع خواهند کرد به مکیدن خون مردم و دیکته کردن خواسته هاشون به مردم آمریکا.
نژاد پرستی، بی‌عدالتی و ظلم از گرفتاری های الان جامعه آمریکاست. من میترسم که از روز سه‌شنبه و با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع کشور ما بدتر از این بشه.
با توجه به فراخوان تظاهرات ضد ترامپ در خیابان‌های اطراف کاخ سفید و همزمان با مراسم تحلیف ترامپ، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 4000 نیروی نظامی و نزدیک به 8000 نیروی گارد ملی برگزار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه ایران بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع و قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با زیاد نخاله درباره کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، ضمن تبریک پیروزی مقاومت بی‌نظیر مردم فلسطین در برابر نسل‌کشی و جنایت شنیع رژیم صهیونیستی طی 15 ماه گذشته که در نهایت این رژیم را مجبور به تسلیم و پذیرش توافق آتش بس کرد، بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تاکید نمود. زیاد نخاله درباره کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز گزارش از آخرین اوضای میدانی غزه و تحولات سیاسی مربوط ارائه کرد و ضمن تمجید از موضع‌های شجاعانه و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم غزه تاکید کرد مقاومت مردم فلسطین برای تامین حقوق انسانی و قانونی خود و کسب حق تعیین سرنوشت و رهایی از سلطه اشغالگران با جدیت ادامه خواهد یافت. و تازگی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان تکاپوی نوی را برای رفع مانع‌های انتقال کالا از مسیر میان دو کشور آغاز کردند. گزارش همکارمان از کابل.
خط آهن خواف هرات از جمله ظرفیت‌های تاثیرگذار برای ارتقای میزان تجارت بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود. این خط آهن با اینکه در حدود 4 سال گذشته دو بار بهره برداری شده، ولی هنوز به حداقل‌های ظرفیت‌های ممکن نیز نرسیده است. در حالی که ظرفیت جابجایی کالا توسط خط آهن خواف هرات در زمان بهره برداری 6 میلیون تن کالا در سال اعلام شده بود، ولی بالاترین میزان انتقال از این خط آهن با جابجایی 10,000 تن بار در دی ماه امسال رقم خورد. اما چند روزی است هیئتی از راه آهن کشورمان به هرات و کابل افغانستان سفر کرده است تا برای رفع موانع و آسیب‌های موجود برای بهره برداری کامل و انتقال کالا از خط ریلی خواف هرات با بخش خصوصی و دولتی افغانستان گفتگو کند. گفتگوهایی که هر دو طرف ثمر بخش می‌دانند.
یه سری هماهنگی ها نیاز بود که این کار انجام بشه. خب خدا رو شکر این هماهنگی ها انجام شده. تا الان خب بهره برداری خیلی خوب انجام به حد قابل قبولی نبود، کم بود، ولی مطمئنن من بعد ما تلاشمون رو که بهره برداری کاملی از این خط انجام بدیم. ما در حال حاضر این امکان داریم که روزی در حد 4-5 قطار هم اعزام بکنیم.
علاوه بر این که مسئولان افغانستان برای تجارت با ایران رقم 10 میلیارد دلار را در سال هدف گذاری کردن، ایران یکی از مسیرهای مطمئن برای رسیدن افغانستان به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد به واسطه خط آهن خواف هرات است.
مبحث تفاهم نامه کوریدور افغانستان ایران ترکیه هم در شرف هماهنگی است که انشالله بتونیم ظرفیت صادرات از افغانستان به از کانال و کوریدور ایران به اروپا و مقاطع دیگر رو انشالله به سرانجام برسونیم.
خط آهن خواف هرات به طول 230 کیلومتر 4 قطعه دارد که قطعات اول و دوم آن در خاک ایران است. با توجه به دور جدید گفتگوها بین مسئولان افغانستانی و کشورمان، انتظار می رود از این پس سوت قطار در خط آهن خواف هرات بیشتر شنیده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین فرهنگستان علوم قزاقستان و خانه فرهنگ ایران در آلماتی، عنوان گزارش خبر دیگر که صحاب و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی ایران، مراسم امضای سند تفاهم‌نامه همکاری با حضور مسئولان و متخصصان در تالار اجتماعات فرهنگستان علوم قزاقستان برگزار شد و این سند به امضای حسین آقازاده، وابسته فرهنگی و رئیس خانه فرهنگ ایران در آلماتی، و اولار مرگانبایف، رئیس فرهنگستان علوم قزاقستان رسید. در ابتدای این برنامه، وابسته فرهنگی ایران در آلماتی قزاقستان در این مراسم تاکید کرد رابطه های حسنه و اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایرانیان و قزاق‌ها در سندهای تاریخی ثبت شدند و در دوره استقلال قزاقستان دو کشور رابطه های بدون تنش داشتند و این وظیفه ماست که در مسیر تحکیم این رابطه ها تلاش کنیم. اگرچه دهلی به سرزمین سرسبز معروف است و گفته می شود که یک چهارم زمین شهر یاد شده پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هم هوای سبز نداشت. در این باره با گزارش همکارمون از دهلی نو توجه فرمایید.
اگرچه دهلی به سرسبزی معروف است و گفته می شود یک چهارم زمین این شهر پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هوای سبز هم نداشته. بیش از 30 میلیون نفر ساکن پایتخت هند برای یک روز هم که شده نتوانستند در سال گذشته میلادی هوای پاک تنفس کنند.
این حجم از آلودگی و دود بسیار عجیبه. این شهر زیبا انقدر آلوده است که آدم نمیتونه خوب نفس بکشه.
کودکان، سالمندان، کارگرانی که در فضای باز کار میکنند، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و مشکلات زمینه‌ای فقط برای 66 روز توانستند بدون ماسک به فضای باز بیایند.
ساعت
اولیه صبح آلودگی هوا در سطح زمین بسیار زیاد است و وقت مناسبی برای ورزش و دویدن نیست. از ماسک استفاده و به نوع غذا و میوه خود توجه کنید.
155 روز یعنی 43% از کل سال هوا یا قرمز و ناسالم بود یا بنفش و خیلی ناسالم و از همه بدتر یا عنابی رنگ بود و خطرناک.
دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام بده.
حدود دو هفته دیگر انتخابات مجلس ایالتی دهلی برگزار می شود. احزاب مختلف برای در اختیار گرفتن دولت این ایالت با هم نبرد می کنند با وعده‌های مالی و غیره، اما هیچ کدام از این احزاب راهی برای رهایی از آلودگی هوا نمی دهند. حتی وعدش، هرچند در سال 2024 میلادی پایتخت هند حتی یک روز هوای پاک هم نداشت، در برخی از روزهای سرد زمستان علاوه بر آلودگی بسیار شدید هوا، مه غلیظ شعاع دید را به صفر میرساند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
حالا شما دعوت میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. تیم ملی نوجوانان تاجیکستان دومین دیدار آزمایشی خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم یا دسته ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان که خود را برای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025 آماده می‌کند، دومین بازی آزمایشی خود را در کمپ تمرینی آنتالیای ترکیه برگزار کرد. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی نوجوانان تاجیکستان به مسافه اسپارتاک رفت و که نماینده سوپرلیگ سربستان است و این دیدار با برتری 5-1 به فایده باشگاه سربستان به پایان رسید. تیم ملی فوتبال زیر 21 سال تاجیکستان 21 ژانویه در چارچوب کمپ آماده سازی در ترکیه سومین دیدار آزمایشی خود را مقابل همتایان خود از کویت برگزار میکند. آکادمی ملی المپیک ایران با نوترین تجهیزات سنجش و پایش ورزش قهرمانی مجهز شد. گزارش این موضوع آماده پخش است که اینک میشنوید.
آیین افتتاح مرکز سنجش و پایش ورزش قهرمانی شهید ابراهیم هادی با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
بتونه کمک بکنه به همه فدراسیون ها که بتونیم به بالا بردن افزایش راندومان و در واقع بهره‌وری ورزشکارامون در سطوح ملی کمک بکنیم و پایش جدی داشته باشیم در مورد ورزشکاران قهرمان ما.
این مرکز به تازگی به جدیدترین تجهیزات سنجش و پایش جسمانی و ذهنی ورزشکاران در بخش قهرمانی مجهز شده.
یک ارتقاء خیلی خوبی رو در بخش آزمون‌های ارزیابی و سنجش عملکرد جسمانی و همچنین راه‌اندازی مرکزی برای ارزیابی و سنجش عملکرد ذهنی که برای اولین بار هست در آکادمی انجام میشه، ورزشکاران در یک محیط امن و با خیال راحت بدون دغدغه‌های ذهنی بتونن تست‌هاشون رو انجام بدن. حدود 50 میلیارد تومان هزینه ای هست که برای اینجا انجام شده.
چنین مراکزی چه نقشی در سلامت و ارتقای عملکرد ورزشکاران میتونه داشته باشه؟
کمک میکنه بدن خود رو بیشتر بشناسیم و نقطه ضعفمون رو دریابیم.
تمرین تقویتی، قدرتی، سرعتی، به هر حال بعد اینا هم قاطیش میکسش باشه که بتونن مربی‌ها بهترین استفاده رو کنن که بهترین نتیجه رو به دست بیاریم.
دستگاه هم به روزتر شدن و اینکه کاربردی تر، یعنی بر اساس رشته‌های ورزشی که میان اینجا کار میکنن میتونیم یه سری تستا رو بگیریم که مرتبط باشن با رشته هایی که در حال فعالیت.
وزیر ورزش و جوانان از ایجاد مراکز سنجش و پایش ورزشی در همه مراکز استان کشور خبر داد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های چند جانبه بین‌المللی هندبال به میزبانی ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روزهای سال 2403 هندبال ایران میزبان رقابت‌های چند جانبه بین‌المللی خواهد بود. مسابقاتی که پس از سال‌ها با توجه به حضور چند تیم اروپایی می‌تواند همه نگاه‌ها را به خود جلب کند. با برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال و رایزنی‌های بین‌المللی قرار است این رقابت‌ها در اسفند ماه سال جاری به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود و به زودی جزئیات نوی از آن اعلام خواهد شد. در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده تفسیر سیاسی باشید.
تفسیر سیاسی روز.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت با عملیاتی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه، ارز دو کشور بر اساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری مبنای تجارت میان دو کشور قرار گرفت. فرزین با تاکید بر این که با اجرای شدن پیمان پولی بین ایران و روسیه دیگر هیچ گونه مشکل برای مبادلات پولی و بانکی در تجارت میان ایران و روسیه نخواهیم داشت گفت پول دیجیتال ایران و روسیه نیز در مبادلات اقتصادی فعال می شود. بر این اساس سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در سه سرفصل اصلی استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور، امکان اتصال پیام‌رسان‌های بانکی و بومی دو کشور موسوم به SPFC و امکان اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور عملی شده است. رئیس بانک مرکزی ایران در این زمینه یادآور شد با پیمان پولی مبادلات بر اساس ارزهای محلی ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگر استفاده شود. این تصمیم شروع برای جهش در مبادلات تجاری کشور است، ضمن اینکه از خطرات ناشی از تبدیل ارز به سایر ارزها کاسته می شود. بر اساس گزارش بانک VTB روسیه، دومین بانک بزرگ این کشور، در 9 ماه سال 2023 روابط تجاری بین روسیه و ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30% افزایش یافته است. این گزارش تاکید میکند شاهد افزایش سهم تبادلات مالی با ارزهای ملی روبل و ریال در تجارت خارجی بوده ایم. اجرای شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه در واقع گامی بلند و اساسی دیگر در راستای مبارزه با سلطه دلار است. دلاری که همواره به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی کاخ سفید بر دیگر کشورها بوده و هست. از این رو زمینه گسترش روابط بانکی و پولی میان ایران و روسیه مدت هاست مورد نظر دو کشور قرار گرفته است، به ویژه که تهران و مسکو از اعضای اصلی گروه بریکس هستند و توسعه روابط اقتصادی بر مبنای پیمانهای تجاری متقابل یکی از اهداف این گروه است. طی سالهای اخیر با تشدید سیاست‌های تحریمی آمریکا، موضوع استفاده از ارزهای دیگر در مبادلات تجاری میان کشورهای مختلف جهان بسیار جدی مد نظر قرار گرفته است و بسیاری از کشورها با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در استفاده ابزاری از دلار برای فشار به دیگر کشورها تلاش کردند تا با راهکارهای مختلف از سلطه دلار بکاهند. در این راستا سیاست جایگزینی دلار به جای ارزهای ملی برای بسیاری از کشورهایی که زیر فشارهای تحریمی آمریکا قرار دارند موضوع جدی و حیاتی به شمار می آید، چنان که طی سالهای اخیر کشورهای عضو بریکس که متشکل از روسیه و چین و دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی هستند تلاش کردند مبادلات خود را بر اساس واحدی پول خود انجام دهند. اکنون مبادلات تجاری میان چین و روسیه نیز بر پایه یوان و روبل انجام می شود. صندوق بین المللی پول چند پیش در گزارش اعلام کرد سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در حال کاهش است. در واقع با همکاری کشورهای مختلف به تدریج سلطه دلار از اقتصاد جهانی کاهش یافته و همچنین نقش دلار به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی کاخ سفید بر دیگر کشورها تعدیل می شود. از این رو مقامات آمریکا نسبت به آن هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در این زمینه تهدید کرد در صورتی که کشورهای بریکس با هدف تضعیف دلار به دنبال ایجاد ارزی بریکس باشند تعرفه 100% بر روی کالاهای وارداتی از این کشورها جاری خواهد کرد. با وجود تهدید ترامپ علیه کشورهای عضو بریکس اما روندهای جاری در زمینه تبادلات تجاری مالی و پولی از جمله اجرای شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه نشان دهنده افزایش سهم ارزهای ملی و کاهش تدریجی سهم دلار در تعاملات مالی است. با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و امضای معاهده مشترک همکاری های جامعه ایران و روسیه روابط دو کشور تحکیم و تقویت می‌یابد. دیدار روز جمعه مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه سومین دیدار سران دو کشور از ابتدای دولت چهاردهم محسوب می‌شود. آنها نخستین بار در حاشیه یک اجلاس بین المللی در اشقاباد ترکمنستان و برای دومین بار در حاشیه اجلاس سران گروه بریکس در قزان روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. معاهده مشترک جامعه همکاری های ایران و روسیه در واقع متنی بروز شده موافقتنامه قبلی است و قرار است جایگزین سند دو جانبه فعلی در باره روابط دو جانبه و اصول همکاری دو طرف شود که در سال 2001 در مسکو امضا شده بود. سند جدید از اوایل تابستان سال 2024 به تایید دو کشور رسید و طرفین منتظر زمان مناسب برای امضای آن توسط دو رئیس جمهور بودند. بنابر اعلام وزیر امور خارجه ایران این معاهده تمامی جنبه های همکاری دو کشور را پوشش می دهد و به سه حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه دارد. با این حال همچنان که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تصریح کرده است امضای این معاهده علیه هیچ طرفی سهمی نیست و معاهده هست برای همکاری بین ایران و روسیه. روابط دو کشور را تنظیم و چشماندازهای همکاری را ترسیم میکند و هیچ منعی برای روابط دو کشور با کشورهای سالیس ایجاد نکرده است. ابتکارات مشترک ایران و روسیه و همچنین اقدامات هماهنگ آنها در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مختلف می‌تواند تحول نظم جهانی را تسریع کند و به یک نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه‌تر منجر شود.
خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تلاش ایران و روسیه بر تقویت حوزه های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی بین دو کشور. پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ.
برگزاری دومین دیدار آزمایشی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در ترکیه. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
اینم قلندره